باید باشی تا یک جامعه نباید از خانه بیجانی فقط من به سمر نشستم
نقد و نمایش
به نام یگانه هستی. عرض درود و ارادت داریم خدمت یکایک شما گرامیان و عزیزان شنوندگان برنامه نقد و نمایش. در داستان وقتی خورشید خوابید، سبک زندگی برای نویسنده بسیار مهم است. وقتی در رمان فوق‌العاده خواندنی گرینگوی پیر از کارلوس فونتس نویسنده مکزیکی او از تهاجم آمریکا به مکزیک می‌نویسد، بخش قابل توجهی از کتاب را به جای اینکه به جانفشانی و حماسه آفرینی رزمندگان روستایی مکزیکی که زیر لوای سانچو پانزا و امیلیانو زاپاتا صورت گرفت اختصاص دهد، به تقابل دو نوع سبک زندگی اختصاص می‌دهد. استیری هم در رمان وقتی خورشید خوابید از همین تقابل حرف میزند. جنگ اصلی اینجاست. مدرسه در قاموس ما مقدس است، اما در بستر داستان وقتی خورشید خوابید گویا مدرسه در تقابل با مسجد قرار میگیرد و سپاهی دانش در تقابل با مبلغ مذهبی. اگرچه قضاوت به مخاطب سپرده میشود، ولی یک بار این اشتباه میکند و یک بار آن. یک بار مدرسه مایه نجات می شود و یک بار مسجد، و نهایتاً بعد از همه این کشمکش های فرهنگی مردم انگیزه هایی برای انقلاب پیدا می کنند. اما نویسنده تصمیم نداشته تا این انگیزه ها را شعاری مطرح کند و تا حد زیادی هم موفق بوده. بخش جدیدی از سریال نمایشی وقتی خورشید خوابید رو بشنوید.
وقتی خورشید خوابید، نویسنده مجید استیری، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران: رامین پوریمان، فریبا طاهری، سینا نیکوکار. کارگردان: جواد پیشگر. افکتور: نرگس موساپور. صدابردار: مجید آینه. تهیه کننده: مهدی نمینی مقدم. قسمت ششم.
همراهان گرامی سلام. در اوایل دهه 50 در یکی از روستاهای استان خراسان یک دختر به قتل میرسه. سرهنگ رضا مختاری برای کشف راز این قتل به روستا میاد. با چند مظنون گفتگو میکنه که به نتیجه مطلوب نمیرسه. اون در ادامه با نوجوان نابینایی گفتگو میکنه که مردم اونو به شدت دوست دارن. نوجوان همیشه خواب میبینه، خوابهای صادقه. اون خواب دیده که پدر مرحوم فرشید خان قاتل هما بوده و نظام که مقتوله رو بسیار دوست داشته و در حال حاضر فراریه بیگناه بوده و هما رو نکشته. سرهنگ با همه تجربیاتش در امر بازپرسی هنوز نتونسته به سرنخ قابل توجهی دست پیدا کنه. با هم قسمت دیگری از این نمایش رو میشنویم.
خانم پروین، پدر شما تیمسارم، چطور شد سر از اینجا در بردی؟
نمیدونم.
آیا اجباری بود که بیاین اینجا؟
اجبار؟ نه.
پس خودتون تمایل داشتین که؟
تمایل؟ آره شاید داشتم.
ما میدونیم شما دختر تیمسار افخم هستین و میدونیم که ایشون الان آمریکان. چیزی رو از من پنهان نکنید. اگه بیگناه هستین بهتره که بدون ترس همه اطلاعاتتون رو در اختیار من بذارین. پس یه بار دیگه ازتون میپرسم، چرا به سپاه دانش اومدین؟ هیچ دلیلی نداره دختری مقام ارشد ارتش وارد سپاه دانش بشه.
میخواستم کاری فراتر از یه کار خوب بکنم. من بهش میگم وظیفه بزرگ انسانی به عنوان یه انسان. من باید سهم خودم رو میدادم. باید به عنوان یه ایرانی وفادار به شاه و میهن دینم رو ادا میکردم.
و تیمسار هیچ مخالفتی نکردن؟
چرا؟ اما نمیتونست در برابر اراده من مقاومت کنه.
شما میتونستین این کارو توی همون تهران یا یه جای دیگه راحت ترم انجام بدین؟
من در اصل میخواستم یه کاری برای خودم انجام بدم.
میشه دقیق تر بگین چطور پدرتون رو راضی کردین؟
دوستی داشتم به اسم پرستو. یادم به وقتی از دوره آموزشی برگشت و من مدال سپاه دانش رو لباسش دیدم، حس عجیبی پیدا کردم. برای اولین بار احساس کردم پرستو چیزی داره که من ندارم. با پول پدرم هم نمیشد صاحب اون شد. بعد از اون هر طوری بود پدرم رو راضی کردم.
بسیار خب، بریم سر اصل مطلب. شما با هما نزدیک 2 ماه توی خونه زندگی میکردیم. اول از همه بگین ببینم هما حرفی از نامزدش نزده بود؟
چرا؟ از یه پسری به اسم کوروش میگفت. برای من مهم نبود. خیلی از پسر متنفر بود. میگفت پسر خوشتیپیه ولی عوضیه، زورگو و بیعقله. میگفت فکر کرده من بردش میشم.
هیچ وقت نگفت از دست پسر فرار کرده؟ نمیترسید کوروش بلایی سرش بیاره؟
درست نمیدونم، شایدم میترسید.
هیچ وقت از مادرش حرفی نزد؟
چرا؟ مدام از مادرش میگفت و مسخرش میکرد. میگفت به خاطر اینکه از مادرش دور باشه اومده سپاه بهداشت، نمیخواسته با اون توی خونه زندگی کنه. پدرشم انگار معتاد بوده.
ببینم، تو اول اومدی روستا یا هما؟
من دقیقا همون روزی رسیدم اینجا که محمد تقی رسید، اما هما یه هفته بعد از من رسید.
حالا که حرف محمد تقی پیش اومد، برام بگو ماجرای درگیری شما با این آخونده چی بوده؟
درگیری نبود. یه بار من ازش خواستم بیا تو مدرسه درس بده که قبول نکرد.
خب.
یه بارم خودش همین کارو خواست که من قبول نکردم. اولی فکر میکردم اون باعث میشه مردم بچه‌هاشون رو نفرستن مدرسه. باش بحث کردم، بهش گفتم چرا تو گوشه این مردم میخونی که بچه‌هاشون رو نفرستن مدرسه؟ گفت من چیزی بهشون نگفتم، پسرای بزرگتر هر روز صبح با مردم میرن معدن، از درس خوندنم خوششون نمیاد. پسرای کوچیکترم تو زمین به پدراشون کمک میکنن و عصر 2-3 ساعت میان پیش من قرآن یاد میگیرن. گفتم پس دخترها چی؟ گفت اینجا نمیذارن دخترها با سواد بشن. خیلی عصبانی شدم. گفتم اگه من اومدم اینجا پس همه بچه‌ها باید بیان مدرسه. هیچکی حق نداره مزاحمشون بشه، حتی تو. همه حرف اون همین بود. خیلی ناراحت بودم، اما کاری نمیتونستم بکنم. فرداش بود که خان فرستاد دنبالم.
ولی خان گفت خود شما رفتی ازش خواستی کمک کنه مدرسه را بیفته.
دروغ میگه، خودش مورد و فرستاد دنبال من.
من اطلاع دارم که خان اول میخواست شما رو معلم سرخونه بچه هاش بکنه. چرا قبول نکردیم؟
خان موجود کثیفیه. اون دنبال باسواد کردن دختراش نبود، دنبال بلحوثی های خودش بود.
خب شما که فهمیدین اون دنبال چیه، چرا جلوی هما رو نگرفتین؟
نمیتونستم، من برای خدمت کردن اومده بودم، اما هما فقط میخواست این دوره رو بگذرونه، توی شهر پرستار بشه و یه زندگی مستقل بر خودش را بندازه. فقط به این فکر میکرد که بهش سخت نگذره. من بهش گفتم فرشید خان چجور آدمیه. هما گفت توی خراب شده که نمیشه زندگی کرد، یه زیلوی پاره انداختن اینجا، میگن 18 ما توش زندگی کن، اگه بتونه بهمون کمک کنه دستش هم درد نکنه. هما دختر عجیبی بود.
هما توی کارش چیزی هم بلد بود؟
نه اون فقط اسم سپاه بهداشت داشت. شما از ماجرای اسماعیل خبر دارین؟ وقتی ماجرای اسماعیل اتفاق افتاد دیگه همه فهمیدن که هما چیزی بلد نیست. اون روز محمد تقی مثل روزای دیگه با بچه‌ها رفته بود پای کلات. پای اون تپه ها 3-4 تا درخت آلو هست که کسی نمیدونه کی کاشته. یکی از بچه ها یه آلو توی گلوش گیر کرده بود. وقتی محمد تقی بچه رو دستش گرفت و با سرعت آورد تا درمونگاه، من سر و صدا رو شنیدم. از اتاق اومدم بیرون و دیدم که بچه ها همه جمع شدن جلوی درمونگاه و صدای جیغ و گریهشون بلنده.
خب
دویدم طرف درمونگاه، دیدم بچه رو دستای محمد تقی به سختی نفس میکشید. یکی از اهالی بچه رو از پاهاش گرفت و چند ضربه با مش زد به پشتش. اما چیزی از گلوی بچه در نیومد. فهمیدم فرصت خیلی کمه. یه الهام غیبی بود که به ذهنم رسید با نوک خودکار زیر گلوی بچه رو سوراخ کنم.
و این کارو کردی؟
بله. بعدش مغزی خودکار رو درآوردم و چند تا ضربه به سینه‌اش زدم که تحریک بشه. بعد از چند لحظه نفس کشیدنش رو که دیدم خیالم راحت شد. هنوز چشمش بسته بود. به محمد تقی گفتم از پاهاش بگیره و برعکسش کنه. چند بار کوبیدم به پشتش، به سرفه افتاد، یه آلوی کوچولو گرد پرید بیرون. بچه ها خون گلوی اسماعیل رو دیدن و از وحشت گریه کردن. اما وقتی بچه چشمش رو باز کرد همه خوشحال شدن. من خودم حال عجیبی پیدا کرده بودم.
محمد تقی شکایت کرد؟
پدر اسماعیل باش دعوا کرد. واقعیتش منم ازش بدم اومده بود، فکر میکردم اون نمیذاره بچه ها بیان مدرسه. اما بعد از ماجرای اسماعیل مردم به این اعتماد کردن و بچه هاشون رو فرستادن مدرسه.
عکس‌العمل محمد تقی چی بود؟
یه روز دیدم اومدن مدرسه و گفت منم میخوام بیام تو مدرسه کلاس قرآن برگزار کنم. حتی از حرف زدنشم بدم میومد. بهش گفتم چطور شد میخوای بیای تو مدرسه؟ کسر شأن شما نیست؟ شما که دوستشی تو مسجد به بچه ها قرآن یاد بدی. گفت هر جا بتونم به خلق خدا خدمت کنم فرقی نمیکنه. گفتم تا وقتی من اینجام بهت اجازه نمیدم پاتو تو مدرسه بذاری.
هما هم در جریان این قضیه بود؟
آره. وقتی بهش گفتم چی کار کردم گفت اشتباه کردی، اون که جایی تو رو تنگ نمی کنه، میذاشتی بیاد. هما خیلی بیخیال بود، اعصابمو به هم میریخت. یه بار سرش داد زدم، گفتم مثل این که نفهمیدی ما برای چی اومدیم اینجا. با خون سردی بهم گفت باشه هر کاری دوست داری بکن، فقط خودتو ناراحت نکن. احساس میکردم اون هیچ وقت ترس از دست دادن چیزی رو نداره، انگار همه چیز دنیا هر جا باشه مال خودشه. ترس از دست دادن غرورش رو نداره، براش فرقی نمیکنه دیگران چه فکری دربارش میکنن. هما فقط میخواست خوش بگذرونه.
شما توی رفتار هما با نظام چه هدفی رو میدیدی؟
هدف؟ بیشتر یه جور بازی سرگرم کننده بود براش. خوشش میومد پسره رو دست به سر کنه. من اصلا باورم نمیشد نظام انقدر درگیر هما بشه. دلم براش میسوخت. به هما گفتم دست از سر پسر مسئله بردار، ولی گوش نمیکرد. اون شبا نظام گاهی تا دیر وقت کنار قبرستون به درخت تکیه میداد و به پنجره اتاق ما نگاه میکرد. هما میرفت پشت پنجره. خیلی باش جر رو بس کردم، همه گوشش بده کار نبود. یه شب پنجره رو باز کردم و نظام رو صدا کردم و گفتم بیا اینجا کارت دارم. نیومد، رفت. همون شب بعد باز اونجا بود. بالاخره رفتم سراغش، سرش داد کشیدم و گفتم خجالت نمی کشی اتاق ما رو نگاه می کنی؟ مثل بچه ها گریه کرد و قدم زنان رفت. همون شبای بعد بازم اونجا بود. پدرش مدام کدکش می زد. حتی این اواخر یه بار خان حسابی شلاقش زده بود.
می دونیم برای چی فرشید خان تنبیهش کرد؟
بله. چون نیمه شب می خواسته از دیوار فرشید خان بره بالا، میخواسته بره فرشید خانو بکشه.
شما از کجا میدونی؟
هما گفت. تو این مدت هما تقریبا هر روز عصر میرفت خونه خان تا به دختراش درس بده. اما یه شب نمیدونم چی بینشون گذشته بود که هما برگشت با صورت سر، جای 3-4 انگاش رو صورتش مونده بود، به فرشید خان فوش میداد. بعد از اون دیگه پاشو تو خونش نذاشت، گفت نظام میخواسته بیاد خانو بکشه.
علی فرشید خان اینو به هم نبود. اما خود خان میگه نظام میخواسته مکینه رو آتیش بزنه.
نه، حتی خود خانم نمیدونسته که نظام اون شب دوروبر خونش چی کار میکرده.
آخه برای چی باید بره خانو بکشه؟
اینو دیگه شما باید پیدا کنین. اما به ذهن من فقط یه چیز میرسه، حسادت. نظام داشت تو آتش بی‌توجهی های هما میسوخت. اون میدید که هما به خونه خان رفت آمد داره و مردم پشت سر چه حرفایی میزنن. خب برای نوجوان نامتعادلی مثل نظام بعید نبود که خانو رقیب عشقی خودش حساب کنه و بخواد اونو بکشه.
منظورتون اینه که نظام هما رو کشته؟
نمیدونم، اما از این پسر نوجوان نامتعادل همچین کاری برمیاد، اینطور نیست؟
امکان نداره پروین خانم. خیلی سخته که در همچین شرایطی شما بتونین اسم این رابطه رو دوست داشتن بذارین. این رابطه یه چیز کاملا ناشناخته، غیر قابل پیشبینی بوده از هر دو طرف. اینو قبول ندارین؟
سرم درد میکنه، من باید برم جناب سرهنگ.
بذارین آخرین سوالم هم ازتون بپرسم.
گفتم سرم درد میکنه آقا.
فکر میکنین قتل کار کی بوده؟ خود شما هم مظنون هستین خانم. درسته که شواهد محکمی علیه شما ندارم، اما از نظر انگیزه، به هر حال من کارم اینه که انگیزه ها رو بررسی کنم. مصدلی هما رو تهدید به قتل کرده. خب احتمالش زیاده که جمال در لحظه وقوع قتل اونجا بوده باشه. خب ممکنه کار خود نظام باشه که فراری شده. خب اما اینا باعث نمیشه که من از جنبه های دیگه قضیه غافل بشم. سالهاست که کارم اینه. از اولین بازجویی در حال بررسی.
لازم نیست خودتون رو خسته کنی. من میدونم قاتل کیه.
کی؟
محمد تقی.
چطور ممکنه؟ دختری مثل هما میتونه به یه طلبه روستایی توجهی بکنه؟
من نمیدونم، من فقط اینو میدونم که هما بعضی از شبا میرفت خونه محمد تقی.
شما چطور متوجه شدید؟
چند بار فهمیدم که نیمه شب از خونه میزنه بیرون. آخرین شب تعقیبش کردم، دیدم رفت طرف مسجد. بعدم از حیاط مسجد صدایی در زدن شنیدم. بله، کسی باور نمیکنه، اما قتل کار خودشه. حالا که همه چی رو فهمیدین میذاریم برم؟
بله بفرمایید.
متشکرم.
فقط یه نفر مونده، محمد تقی.
قربان.
چی شد؟ پیداش کردین؟ بیا جلوتر.
قربان، من و دو نفر دیگه از سربازهای پاسگاه همه جا رو گشتیم.
خب چی شد؟
هنوز پیداش نکردیم. دیشب توی یکی از آبادی‌ها موندیم و کل امروزم دنبالش گشتیم، اما اثری ازش نیست قربان.
کجاها رو گشتیم؟
قربان از این طرف تا سه تا آبادی پایین‌تر گشتم، کسی نظامو ندیده بود. هرچی باغ و کلات بین راه بود و خوب گشتیم، اما خب اثری ازش نبود. از اون طرفم تا نزدیک شهر رفتیم.
میاکو رو نگشتیم؟
میاکو که یه وجب دو وجب نیست، ولی خب عرض کنم که همون روز اول معدن کهنه رو گشتیم. از مسیر چشم سفید رفتیم و یکی دوتا قارم پای کوه بود که دیدیم، اما دیگه سرما اجازه نمیداد بالاتر بریم. حالا اگه شما امر بفرمایید که
نه میخواد.
یعنی دیگه دنبالش نگردیم؟
فعلا نه، من فردا بازجویی دارم. برین اون آخوندی که اینجا اومده تبلیغ را بیارین، دو تا سرباز دیگه هم بفرستین که فقط و فقط اطراف نیاکو رو بگردیم.
قربان شما گفتید که نگردیم.
حرفم رو قطع نکن سرباز.
چشم قربان،
همه جا رو خوب بگردیم، هر کدوم یه پتو بندازن دوششون تا جایی که میتونن برن بالا. حالا برو دیگه.
اطاعت.
قسمت دیگری از نمایش وقتی خورشید خوابید رو با هم دیگه شنیدیم. تا فردا همین ساعت که ادامه ماجرا رو میشنویم، خدا نگهدار.
خب شنونده قسمت ششم از نمایش وقتی خورشید خوابید بودید به قلم آقای استیری. اینجا در بخش نقد برنامه در خدمت دو عزیز هستیم، جناب آقای رضا شفته و دکتر پژمان دادخواه. سلام.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه نقد و نمایش.
سلام عرض میکنم خدمت همراهان عزیز این برنامه، شبتون بخیر.
خیلی خوش آمدید آقای آشفته. در شب‌های گذشته در مورد نویسنده و ژانر و سبک و بخش‌های فلسفی اثر و البته جامعه شناسیش صحبت کردیم. فکر می‌کنم الان جای مسئله شخصیت‌ها و روانشناسی شخصیت‌ها در بحث ما خالی مونده باشه.
بله، خواهش می‌کنم. آقای استیری دو گونه شخصیت داره، یعنی یک وضعیتی رو تعریف می‌کنه، تو اون وضعیت یک سری آدمه روستایی هستن که مال اونجا هستن و یه سری آدم شهری هستن که حمله ور شدن به اونجا. حالا این حمله ور شدن به واسطه این هست که اونها احساس میکنن، چون بیگانه هستن نسبت به همدیگر، چنین حجمه ای رو احساس میکنن، چون اینها نرفتن اونجا که همینجور پذیرنده اون شرایط باشن، رفتن اونجا که دگرگونی ایجاد کنن. بله. یکی معلمه، یکی مسئول بهداشت هست و یکی حتی یک روحانی هست که از بیرون رفته وارد اون فضا شده و حالا یک سرهنگی وارد میشه از تهران، از پای تخت وارد میشه وارد یه ده. پس یک مسئله مهمی هست. هیچ موقع یک سرهنگ رو بنا به دستور نخست وزیر یا معاون وزیر نمیفرستن به یک روستای دور افتاده، من اینکه خیلی مسئله حاد باشه، مسئله در حد یک مسئله فراملی یا ملی هست که کشانده شده به روستا. بنابراین حجمه مسئله من هست، این حجمه حادثه من هست، یک وضعیت دگرگون شونده ای هست. تو این وضعیت دگرگون شونده حالا یه سری شخصیت شهری داریم مثل سرهنگ مختاری. این سرهنگ مختاری بیگانه ای هست که میره اونجا یک قتلی رو کشف بکنه، یک قاتلی رو کشف بکنه و پرسش اساسیش این هست که چه کسی کشته است، دنبال قاتل میگرده. یکی یکی تو هر قسمت میبینیم یک آدم میاد مورد بازپرسی واقع میشه، پرسش هایی هست و او هم مونولوگی میگه، از خودش دفاعی میکنه، ولی در تای هر قسمت ما متوجه میشیم که باز این هم قاتل نیست، بلکه قاتل یکی دیگر باید باشه، باید در قسمت های بعد و در شب های بعد این قاتل رو کشف بکنیم. مختاری با وجودی که سرهنگ هست، آقای نویسنده سعیش برای این نبوده که مثلا چون این متصل به نظام شاهی هست این رو بخواد مثلا کاملا سیاه نشون بده، مثل اکثر ساواکی هایی که ما میبینیم اینا اصلا دیگه چیز هستن، مثل گرگ درنده هستن، مثل کفتار هستن، ولی بالاخره یک ساواکی هم به عنوان یک انسان بایستی در برخورد با یک سری آدم ها ملایم باشه، یا در برخورد با یک سری اتفاقات باید اون نمود انسانی خودش رو نشون بده. یک جاهایی هم حالا میتواند یک آدم عجیب غریب باشه، میتونه یک ذکر انسان باشه، ولی بهترین پردازش این هست که اون ساواکی رو هم بتونیم خاکستری تر نشون بدیم، که اینجا این اتفاق افتاده. آقای مختاری وقتی میخواد غذا بخوره از اون مسئول اون پاسکا میپرسه که بچه‌ها چی میخورن، بعد متوجه میشه بچه‌ها نون سیب زمینی و تخم مرغ میخورن، قراره که جوجه کباب بخوره، ترجیحش اینه که جوجه کباب ببین بچه‌هایی بده که اصلا تا الان کباب نخوردن، بلکه حالا برای تنوع هم شده او سیب زمینی و تخم مرغ بخوره. این دیگه یک نگاه هوشمندانه هست که داره به قضايا میشه. یا مثلا وقتی سراغ پروین دختر اون تیمسار میره، سعیش برای این نیست که این پروین رو یه موجود غیر قابل تحمل نشون بده. ما میبینیم این پروین با یک ظرافتهایی وارد قصه شده، دنبال یه تحولاتی در اجتماع هست، از اون زندگی لاکچری خودش دست شسته وارد یک روستا شده، سعی میکنه که همرنگ این جماعت بشه و به این جماعت کمک بکنه. حالا اینکه این کمک اتفاق نمیفته برای اینکه اون مقدمه چینی نشده، تا یک مقدمه چینی اتفاق میفته از جنسی که مال اون روستا هست، انگار که اون معجزه‌گر هست، بچه آلو میخوره و حالا داره میمیره، اون آخوند هم نمیتونه این بچه رو نجات بده، حالا این میاد دوتا مش میزنه و نمیدونم یه خودکار مثلا تو گلو این وارد میکنه و نمیدونم یه کارهایی میکنه که بالاخره این قرار بمیره دیگه تو این شرایط، پس هر ضربه‌ای باید بزنه این آلو از گلو بپره بیرون و میپره بیرون، و حالا چون شفای اتفاق افتاده، معجزه‌ای اتفاق افتاده، همه او رو باور میکنن و میرن سر کلاساش پیشینن و جویای این مطلب هستن که اینها هم سواد بیاموزن. یا هما که خب میبینیم مسئله روان پریشانی داره، بالاخره آدمی هست که توی دو تا رابطه شکست خورده و حالا وارد یک جامعه شده که در اون جامعه هم این سوء تعبیرها، اون سوء استفاده های جنسی توش وجود داره و فرشین خان میخواد دسترازی بکنه از جنس همون اتفاقاتی که تو شهر افتاده، و حالا این دختر دیگر در بازی سوم روان پریشیش تشدید میشه و میخواد خودکشی بکنه، یا مثلا میخواد به گونه خودش رو از بین ببره، یا به گونه میخواد از این فضای روان پریش، از این فضایی که حالا کاملا ضد زن هست یا ضد انسان هست، خودش رو بیرون ببره. پس تا اینجا ما میبینیم که این حقیقت یابی ها یا این معادلات شخصیت به گونه داره پیش میره که اینها اگر طوری هستن، این طور ریشه های روانشناسانه دارن، یعنی همینجور باری به هر جهت نیست که یهو یک آدمی رو ما ببینیم که همینجوری هست، نه، این قشنگ ریشه یابی میشود تک تک این آدم ها. یا شخصیت مادر که باز اون هم به گونه دیگر این از طلاق عبور کرده ولی آسیب های طلاق تو بدنش هست و راه علاجش فعلا قرصه و او هم آسیب دیده در این شرایط نابسامان اجتماعی. یا شخصیت جمال، این معلمی که الان به یک نظرگاه تازه رسید و خیلی دیوانوار داره جلوی تمام این تحولات رو میخواد بگیره، و مثل این هیپی های آمریکایی او هم دچار یک تشویش عقایدی هست که نظم موجود یا این نظم مدرنیته رو نمیخواد بپذیره و از یک حال و هوای جنونبار داره حرف میزنه که این آدم ها رو به حال خودشون برای به اون غریزهشون برای به اون طبیعتشون رها بکنید، بگذارید همینجور بگردند و همین